أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله. خوب ما در بحث قطع ظن مرحوم شیخ در رسائل رسیدیم به پایان مباحثی که مربوط به حجیت قطع و تقسیم قطع بود و از این به بعد وارد تنبیهات میشیم و یعنی بقید تنبیه ها علی امور که انشاءالله مجموعه تنبیهاتی که شیخ در کتاب شریف رسائل آورده 4 تا تنبیه تا پیش از این که وارد مسئله علم اجمالی بشیم انشاءالله خواهیم خوند، تا پیش از این که وارد مسئله زنون بشیم رو انشاءالله خواهیم خوند. این تنبیهات دوستان، اولیش مسئله تجری هست که بحث مهمی هم هست، حالا انشاءالله بهش اشاره میکنیم. دومیش مسئله القطع الحاصل من المقدمات العقلیه هست که دعوای مرحوم شیخ هست با مرحوم امین استرابادی و اخباریون. سومی بحث قطع قطع هست و با آخری هم بحث بسیار مهم علم اجمالی. خب اولین بحثی که ما اینجا باش مواجهیم بحث تجری است. قبل از اینکه وارد خود مسئله تجری بشیم دوستان، اولین عبارت رو ببینید: و ینبغی تنبیه علی امور. شیخ عنوان این 4 تا مطلبی که در ادامه حجیت قطع داره میاره رو چی میگذاره؟ تنبیه. که انه اینها بحث های مستقلی نیستن و متفرع بر بحث اصلی هستن که شیخ سازمان داده در مقدمه کتاب، و عبارات رو هم حالا میخونیم شیخ به همین اشاره میکنه. لذا ظاهر مطلب اینطوره که شیخ میخواد با همون بیان اولیهی که در مورد قطع داشت و با همون توضیحی که پیرامون قطع، قطع طریقی دیگه طبیعتاً، چون قطع موضوعی گفتیم فقط برای اینکه جدا کنیم خودمون از بعضی از اشتباهات، قطع موضوعی رو بحث کردیم، بحث ما در اصول قطع طریقیه، با همون بیانی که فهمود لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و عمل علا بله طبقه ما دام موجودن لنهو به نفسی که طریقون الالواقع، با همون میخواد سازمان بحث تجری رو و القطع الحاصل رو و قطع قطع رو و مسئله علم اجمالی رو ترتیب بده ایشون. پس این خیلی مهمه ها، ما پیگیری و تعقیب میکنیم ترتب این مطالب رو بر چی؟ بر مطلب اولی که مرحوم شیخ در کتاب مطرح کرده، و از همین جا هم بعدا سوالات جدی تو بحث تجری برای اون پیش میاد که انشاءالله خدا توفیق بده بحث خواهیم کرد. خب ببینید دوستان، صورت مسئله بحث تجری چیه؟ ببینید صورت مسئله اینه، صورت مسئله اینه: گاهی انسان مکلف به حکم شرعی قطع میکنه، قطع میکنه به یه حکم شرعی، اندهو که آقا الخمر حرام، یا هازا خمرون، حالا یا این قطعش یا ناظر به خارجه و مصادیق حکم شرعی یا به خود حکم شرعیه، یعنی موضوع رو داره پیدا میکنه، میگه خمریت این مایه رو میفهمه و قطع میکنه، یا نه حکم شرعی که هازا که الخمر حرام. حالا این فرد در عمل به این قطع دو حالت داره: یا طبق قطعش عمل میکنه یا مخالفت با قطعش میکنه. دقت کردید دوستان، یا طبق قطعش عمل میکنه یا مخالفت با قطعش میکنه. در هر دو حالت، این دیگه دومش مهمه، اینجا برای اولین باره که پای واقع میاد وسط، در هر دو حالت یا قطعش مطابق با واقع یا قطعش مطابق با واقع بله نیست. شاید 4 قسم دیگه، یعنی مکلف در حال در نسبت با حکم شرعی که به او قطع داره، یا موضوع خارجی حکم شرعی که به او قطع داره، 4 حالت داره: یا به اون قطعش عمل میکنه و قطعش مطابق با واقع است، که به این حالت چی میگن؟ بله بهش میگن اطاعت. 4 تا حالت میخوایم نام ببریم، به این میگن اطاعت، یعنی عمل طبق قطع، اونم چه قطعی؟ قطعی که مطابق با واقع. این 1. 2، یا عمل طبق قطع میکنه و ولی قطعش مطابق با واقع بله نیست، یعنی تشخیص داده خدا اینطوری میگه، رفته خالصا مخلصا لوجه الله کارو انجام داده. پس فهمید که عجب، اصلا خدا اینو نگفته بود. فکر میکنه که مثلا خدا واجب کرده که خدمت شما که عرض بکنم، مثلا میگم انسان اولی کسی رو که اولی مسلمون رو که خدا خلاصه اول روز میبینه بشی 1000 تومن بده مثلا، بعدا میبینه نه اصلا، بعدا متوجه میشه اصلا شعاره اینو نگفته بود، اصلا خلاف اینو گفته بود. گفت بود نفر اول هیچ وقت به نفر اول صدقه نده مثلا، میخوام بدترین حالتشو بگم. یا نه یه مایه ای رو مقابل خودش میبینه، فکر میکنه که شراب، قطع میکنه که شراب بخوره. میدونم شراب حرام دیگه، خوردنش نوشیدنش، و نمی نوشه، موافقت میکنه با قطع خودش، ولی بعدا معلوم میشه که بابا اصلا شراب نبود، آب بود. به این حالت میگن انقیاد، یعنی منقاد مولا بودن، یعنی زنجیر مولا برگردن انداختن ولی اون مطابق با واقع نباشه، که چه حالت خوبیه. خب حالا گاهی این فرد مخالفت با قطعش میکنه، مخالفت با قطع میکنه، یعنی یه حکم شرعی بهش قطع کرده، با این که قطع کرده مخالفت میکنه. حالا زمانی که مخالفت کرد، یا اون قطع مطابق با واقع بود و این مخالفت کرد که اسمش چی میشه؟ میشه عصیان دیگه، میشه مخالفت مستقیم با بیان واقعی شرع، یا مخالفت با قطعش میکنه ولی قطعش مطابق با واقع بله نیست. توی این حالت که او مخالفت با قطع میکنه ولی قطعش مطابق با واقع هم نیست، اینو بهش میگن تجری. تجری یعنی جرأت نشون دادن، جرأت نشون دادن، یعنی این فرد با این که میدونه مولا اینو نمیخواد، قطع داره دیگه، میره باز این کار رو انجام میده، یه مایه ای جلوشه، یقین داره که شرابه، شروع میکنه به نوشیدن، عمل طبق قطعش میکنه، عجب، مینوشه میبینه نوشابه است، میبینه آبه، و اینا قطعا حرام نیستن، میفهمه که قطعش مصادفه با واقع نبود، اما عمل کرد، ببخشید مخالفت کرد با قطعش، یعنی مخالفت شارع کرد. به این میگن تجری، جرأت نشون دادن. این دوستان محل بحث شده که آیا تجری حرامه؟ آیا اون مقدمه‌ای که در حجیت قطع گفتیم، گفتیم قطع طریقی مطلقاً حجته، هیچ قید دیگری توش نیست، معنیش این میشه که اینقدر حجته که حجت علی المکلف ولو لم قطعه، ولو لم یصادف الواقع چی قطعه، یعنی حتی تو این حالت، حتی تو این حالت باز برای حجته یا نه، یا قطعش باید مطابق با واقع باشه تا اینجا حجیت معنا پیدا بکنه. دوستان یعنی یه سوالی در مورد اصل مسئله قطعمون که آیا اون حجیت مطلق که گفتیم من حیث القاطع و المقطوع به و شخص و زمان و المکان مطلقه، نسبت به مصادفت با واقع هم مطلقه یا نه، که نتیجه چی بشه اگر دیدیم که نه اینطور نیست که نسبت به مصادفت با واقع مطلق باشه، وقت میگیم نه زمانی حرمت میاد که چی؟ که قطعت مطابق با واقع باشه و تو خلاف قطع عمل کنی. اگه قطعت مخالف با واقع نباشه، ببخشید قطعت موافق با واقع باشه، اگه قطعت مخالف با واقع باشه و تو عمل طبق این قطع کنی ولو جرأت نشون دادی از خود در مقابل مولا، ولی این حرام نیست. کل مسئله دوستان سر چیه؟ به خاطر اینکه ما شیعه مخطئه ایم، یعنی دعوا مسئله اینجا سر اینه، چون ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعیه میدونیم، اینجا این سوال پیش اومده که من که الان آب خوردم، شراب که نخوردم که، درسته قطعه به خمریت داشتم ولی در نهایت من چی خوردم؟ آب خوردم. شما هم که میگید مصالح و مفاسد، شما شیعه میگید مصالح و مفاسد بار میشن بر واقعیات عالم نه بر حالات نفسانی و اجتهاد و اینها. واقعیت خمری که مفسده داره، نه علم به خمریت. لذا اینجا اگر واقعیت خمر مفسده داره، من که آخر مرتکب به بله مفسده خمر نشدم. اینجا این مسئله مخطئ بودن شیعه اینجا خودشو نشون میده و محل بحث میشه و جدی میشه. از اون طرف یک کسی میتونه بگه نه، درسته که ما مخطئیم، درسته که احکام تا به مسائل مفاسد واقعی هن، ولی تجری اظهار جرأت علیه مولاست. مگه مولا از تو چی میخواست؟ میخواست اطاعتش کنی. تجری نقطه دقیقا مقابل اطاعت. یعنی تو قلبا داره علیه مولا قیام میکنی، بله، ولو مرتکب اون مفسده خارجی هم نشده باشی، لذا کارت حرامه. لذا کارت حرام. حالا یه سوال دوستان مطرح میکنم، آخر بحث تجری باید بهش جواب بدیم. اونم اینه، آیا حجیت مطلق قطع در همه حالت، حتی در حالت تجری، این ملازمه با حرمته؟ یا حجیت یه چیز حرمت و وجوب یه چیز دیگه است؟ یعنی اگر ما گفتیم قطع ما مطلقا حجت است، اگر ما گفتیم قطع ما مطلقا حجت است، یعنی وقتی که من قطع کردم به حرمت یک چیزی، لزوما حکم حرمت اونجا بار میشه، یا این حکم حرمت برای من حجت است، نه اینکه حرام واقعی بسازه. اینم خیلی مهمه دوستان. شاید ما در پایان همین بحث تجری قائل بشیم تجری حرام نیست، ولی حجیت قطع هم مطلقه، چون اطلاق حجیت قطع اصلا ربطی به حرمت و وجوب واقعی نداره. حجیت قطع مال قاطعه. گفتیم لا، بله، اشکال فی وجوب متابعت القطع، برای که برای اون قاطعه و العمل علی طبقه، اونه که حجیت قطع براشون طوری به اون شکل، چون لانه طریقون به نفسه الی الواقع و طریقیتش قابل جعل و سلب نیست، برای کی؟ برای قاطع. لذا این رو داشته باشید، این نسبت حجیت و احکام خمسه، احکام خمسه واقعی. ببینیم با این به کجا میرسیم انشاءالله. یه نکته دیگه هم قبل از اینکه متن شروع بکنیم عرض بکنم، یه بحثی مفصل شده، مرحوم آخوند فرموده، بعد مفصل هم اصولیون دیگه بهش پرداختن، بله، در حواشی رسائل، حواشی کفایه. اونم اینه که آقا اصلا مسئله تجری میگه مسئله اصولیه. ادهی گفتن خیلی مفصل هم توضیح که اصلا تجری یا مسئله کلامیه یا فقهیه. اگه بحث عقوبت داریم اینجا، یعنی عقوبت اخروی کسی که تجری میکنه، که مسئله کلامی اصلا ربطی اصول نداره، اصول موضوعش عقوبت نبود. اصول قواعد کلی استنباط رو برای فقه داره آماده میکنه، اصلا کاری نداره به عقوبت یا ثواب اخروی. ثواب و عقوبت که در قیامت آقا کی ثواب میبرد، کی عقاب میشد، یه بحث کلامی واقعی عقلی فلسفیه. و اگه بحثتون حرمت نفس تجری به عنوان فعل تجری کنید، یه بحث فقهیه، حرمت وجوب تجری. بحث اصولی ما اینجا قاعده که درست نمی کنیم که. حالا یه دم خواستن اینجا دفاع کنم، اون بحث حالا خیلی محل بحث ما الان نیست. اگر خواستید یه مراجعه بکنید، هم در خود حواشی مرحوم آخوند خراسانی بر رسائل، هم در کفایه، تقریبا در همه درس خارج اصول هم به این پرداخته شده، که جایی که مفصل به این پرداختن خود مرحوم امام در انوار الهدایه، حواشیشون بر کفایه مفصل به این مطلب اشاره کردن و پرداختن مرحوم امام. خیلی خوب، حالا شیخ چی کار میکنه تو عبارت؟ اول صورت مسئله رو برای ما توضیح میده، در ادامه میره سراغ ادله کسانی که تجری رو حرام میدونن، و در مرحله بعدش سعی میکنه به این ادله پاسخ بده، و در نهایت اینطوری که شیخ آخر قائل به حرمت تجری نمیشه، حالا تو عبارت خواهیم دید. یکی از جاهایی که از اول رسائل عرض میکردم، مسئله توجه به بیان قدما و نگاه قدما، توجه به فقه برای ساخت نظام و اصولی جدی، همین بحث تجریه که مرحوم شیخ الان میخواد مطرح بکنه. یعنی توجه به اون نظاماتی که توی فقه بود و بیرون کشیدن بحث‌های اساسی اصولی از دل اون مسئله فقهی. خیلی خوب، یه نکته دیگه هم دوستان عرض بکنم در ادامه اون بحثی که اصولی و فقهی کلامی باشه این بحث. ببینید شیخ، من فکر میکنم اینطور است این بحث شیخ در رسائل، شیخ باز خود تجری براش مهم نیست. ببینید، یعنی شاید بشه یه پاسخی داد به اونهایی که اشکال میکنن به شیخ که این مسئله اصولی نیست. شیخ وقتی که مسئله قطع رو سازمان داد، رفت با مسئله قطع طریقه و موضوعی سراغ چی؟ جلسه قبلی گفتیم سراغ این که نشون بده بابا اون قطع طریقی که دارم میگم خاصیتش اینه، با قطع موضوعی قاطیش نکنی. در تنبیهات هم شیخ داره ادامه خاصیت قطع رو میگه، درست اسم حرمت تجری رو میاره یا گاهی اسم ثواب و عقاب رو میاره، اما مسئلهش حرمت تجری نیست، مسئلهش پیگیری امتداد مسئله حجیت قطعه. لذا بله، اگر مسئله شیخ حرمت بود یا عقوبت بود اشکال اون بزرگواران وارد، اما شیخ مسئلهش اونها نیست. شیخ داره ادامه میده اون حجیت اساسی که داره علم اصول میسازه به نام قطع، داره ابعاد اونو کاوش میکنه. لذا مسئله حرمت توی بحث تجری مسئله عرضی ثانویه برای شیخ. شیخ میخواد خود تجری که از مصادیق بحث قطعه رو بررسی بکنه، تو اینجا هم حجیت قطع رو دوباره جاسازی بکنه و توضیح بده و جا بندازه. این مهمه دوستانها، اگه اینطور نگاه بکنیم شاید خیلی از اون اشکالات از شیخ دفع بشه. یعنی شیخ نیامده یه فرع فقهی مطرح کنه یا یه بحث کلامی بکنه، ولو ظاهر بحثش اینه که در مورد حرمت یا عقوبت بحث میکنه و ثواب. شیخ آمده ادامه بده اون مطلب اولی رو که کاشته بود اول اصول، دقیقاً قطع طریقی و موضوعی هم برای همین مطرح کرد. لذا اگه به این جهت توجه بکنیم میشه دفاع جدی از شیخ کرد. خیلی خوب، بریم آقا در عبارت و یم بقیه تنبیه ها علی امورها. این دفاع من میخوام ادامه بدم انشاءالله تا آخر بحث تجری. بله، شاید بتونیم بیشتر تو قطع قطع ها هم همینه، القطع الحاصل هم همینه. الاول انه قد عرفته، تو فهمیدی که متوجه شدی که چی؟ ان القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه الى ازيد من الادله المثبته للاحكام المقطوعه. قبل از این در مقدمه همین بحث در کتاب چی گفتیم؟ که قاطع نیازی در عمل به قطعش، في العمل بقطعه، به عمل در عمل به قطع خودش، قطعه یعنی قطع قاطع، نداره الى ازيد من الادله المثبته للاحكام المقطوعه. بیشتر از اون خدمت شما که عرض بکنم ادله‌ای که داره احکام مقتوع، یعنی اون چیزی که این طرف بهش قطع داره رو ثابت میکنه، نیاز به چیز دیگه ای نداره. معنی این جمله چیه دوستان؟ معنیش اینه که این به هر طریقی که قطع کرد، خبر اومد، خبر واحد اومد، خواب دید، هر چی که شد، رمل، جف، هر چی، به هر طریقی که قطع کرد با همون قطعش میره کارو انجام میده، دیگه نیاز به یه دلیل دیگری نداره. برخلاف چی؟ برخلاف چی؟ شما بگید. برخلاف زن، که ما نیاز به یه حد وسط دیگری داشتیم تا بتوانیم به حکم مزنونمون عمل بکنیم، به متعلق زنمون عمل بکنیم. لذا وقتی که خبر واحد می آمد، صرف آمدنش کافی نبود، باید این خبر واحد حجت می شد تا من بتونم عمل بکنم به متعلقش. برخلاف قطع نیاز به چیز دیگری نداشت. لذا فیجعل ذالک کبرا لصغرا قطع بها. اون آقایی که قاطعه چی کار میکنه؟ قطع کرده، قطعشو بررسی میکنه. خب حالا میبینه آقا احکام قطعش چیان، میبینه شارع مولاش گفته اگر خمر دیدی نباید بهش دست بزنی، نجسه، حرامه. خب این قطع کرده به خمریت این مایه. خب میگه حالا بگیم احکامش چیه، بگید بهم، من قطع دارم، این خمره تمام شد، دیگه نیاز به چیز دیگه ندارم. میگیم احکامش حرمت و نجاست، احکام رو بار میکنه و عمل میکنه لا اشکال فی. لذا فیجعل ذالک، اون احکام مقطوع رو، احکام مقطوع رو چه کار میکنه؟ کبرا، قرار میدهد به عنوان کبرا. برای چی؟ لصغرا قطع بها، برای اون صغرایی که چنین وصفی دارد، این آقای قاطع قطع کرده است به آن صغرا. فیقطع به نتیجه، اینجا دیگه به نتیجه باز قطع میکنه. مثل چی؟ فاذا قطع به کون شیء خمرا، این قطعشه، قطع کرد که این شیء خارجی خمره. و قامت دلیل و علا کون حکم الخمر فی نفساهی الحرمه، و یه دلیلی هم آمد. دوستان اینجا حرف شیخ نکته داره، این دلیل دومی میتونه قطعی نباشه، میتونه با خبر واحد بیاد. الان شیخ قطع برده رو اون هازا خمران، حالا بعدن یه دلیلی هم آمد از طرف مولا که آقا احکام خمر اینه. و قامت دلیل و علا کون حکم الخمر فی نفساهی الحرمه، اگر این اتفاق افتاد فیقطع به حرمت ذالک الشیء، قطع میکنه به حرمت اون شی. لذا مقطوعش چی بود؟ خمریت این مایه. احکام قطعشو کی بهش داد؟ اشاره یا مولا گاه این اگه با منی، اگه منو دوست داری، اگه میخوای تو سیستم من باشی، این اگر هر جا خمر دیدی نباید بهش دست بده، نجسه و نباید بنوشیش، حرام خوردنش. خب اینم میرسه به این مایه، قطع میکنه که خمره، سری احکام رو برش بار میکنه، سری احکام مقتوع رو برو بار میکنه. و برای بار کردن احکام مقتوع بر این قطعی که علمی که داره، دیگه منتظر چیز دیگری نمیماند، برخلاف زمانی که زن داره. اول بعد زنش رو حجت کنه، بعد احکام مزنونش رو برش بار بکنه. خب فیقتا ابو حرمت زالکشی قطع بکنه. حالا لکن الکلامه، حالا دعوا اینجاست، اینه که ادامه بحث قطعه. شیخ خیلی قشنگ با پاراگراف اول این بحث ما رو دوخت به بحث مقدماتی ما در قطعه، و اگه این ادامه بدیم واقعا اشکالات از شیخ مندفع میشه که چرا شما این بحث تجری آوردید در اصول. لکن الکلامه فی ان قطعه هذا هل هو حجت علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله. صورت مسئله، حالا سوال اینه که آیا قطعه او، ان قطعه او، قطع این قاطع، هاذا همین قطعه، هل هو و حجتون علیه من الشارع، آیا این حجتیست بر او، بر گردن او از طرف شارع؟ و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله، ولو این قطعش مطابق با واقع نباشه، اون مایه در واقع آب باشه نه خمر، باز هم حجت علیه من الشارع. که نتیجه حجیت علیه من الشارع چیه؟ که فیعاقب علی مخالفته، که اگر با این قطعش مخالفت بکنه عقاب بشود. اون مایع رو با اینکه قطع کرده که خمره ولی باز بنوشد، در حالی که مایع آبه، عقابش میکنیم اینجا. یعنی اینقدر حجیت گسترده است که حتی زمانی که مصادف با قطع هم نیستیم رو داره میگیره، یا نه او انه حجتون علیه اذا صادف الواقع، یا نه این قطع حجت بر او زمانی که مطابقه با واقع باشه. مثلا این جمله یعنی چی؟ این جمله حجیت قطع رو مقید میکنه. یعنی اگه ما این تیکه از جمله رو بپذیریم، دیگه نمیتونیم اول کتاب قطع به اون محکمی بگیم که چی؟ القطع به نفسه طریق در واقع. تمام. اینجا ما حیث واقع رو داخل در محل بحث داریم میکنیم، لذا این یه قیده. حالا بعدم بعد ببینیم شیخی که قائل به حرمت تجری هم نمیشه آخر، آیا داره حجیت قطع رو مقید میکنه یا نه، یه توضیح دیگه داره که میگیم، یه توضیح دیگه داره انشاءالله آخر خواهیم گفت. به معنا، معنی چیه؟ معنی این حالت دوم که قطع زمانی حجت باشه که مصادفه با واقع باشه. انه لو شرب الخمر الواقعیه، اگر خمر واقعی رو شرب کنه این آقا عالمن، در حالی که عالم است، اینجا دیگه عالمن نه قاطعن، یعنی قطعش مطابق با واقعه، او قب علیه فی مقابل من شربها جاهلن، این آدم عقاب می شود برخلاف اون کسی که شربها اون خمر رو بنوشد جاهلن، در حالی که علم ندارد. یعنی اون کسی که علم نداره اگه بخوره عقاب نمیشه، اون کسی که میخورد به خاطر شرب خمر واقعی است که عقاب میشه، حتی به شرطی که قطع داشته باشه. اون لحظه‌ای که اشتباه بکنه کار نداریم، برعکسش هم آخه هست، فکر میکنه آب و مینوشه معلوم میشه شراب، اون که اصلا محل بحث نیست قطعا. حالا اونم دیگه نکته توش هست، حالا بعدا بعد بحث بکنیم. لا انه یعاقب علی شرب ما قطع به کونه خمرا و الا لم یکن خمرا فی الواقع، نه اون حرف اول داره. حالا این لایه چیه؟ لا به اون قول اوله که میگفت نه آقا مطلقا حرامه ولو مصادفه با واقع نباشه. لا انه، نه اینکه اون آقای قاطع یعاقب عقاب میشه علی شرب ما قطع به کونه خمرن، بر اساس نوشیدن آن چیزی که قطع دارد آن چیز خمر است، و الا لم یکن خمرا فل واقع، با اینکه اون خمر نیست در واقع، این فکر میکنه که خمره، نه این عقاب دیگه نداره. لذا در بیان این دسته دوم تجری حرام نیست. ببخشید، تجری حرامه در این نگاه دوم. و عقاب مترتب بر چیه؟ مترتب بر چیه دوستان؟ ببخشید من همون نکته اول که عرض کردم، بله، در بیان دوم زمانی حرمت میاد که مصادفت با واقع باشه، لذا تجری حرام نیست توی حالت دوم. چرا؟ چون من تو تجری مصادفت با واقع ندارم. من فکر کردم خمره، در حالی که واقعش چی بود؟ آب بود. اینا میگن زمانی حرمت میاد که علاوه بر قطع، این قطعت مصادفه با واقع هم باشه. ولی در تجری من قطع دارم، ولی قطع مصادفه با واقع نیست، لذا تجری حرام نیست طبق این بیان. کسی که داره اینو میگه حرف آخرش چیه؟ میگه بابا حرمت و وجوب مترتب بر عناوین واقعی هم، خمر و ما کاری اصلا به قطع تو ندارن، لذا زمانی تو عقاب میشوی که قطعت مصادفه با واقع باشه. یعنی واقع مدخلیت دارد در حرمت و وجوب، نمیتونی واقع رو بذاری کنار مثل قول اول که گفت مطلقا حجت است ولو مخالف با واقع باشد. حالا ظاهر و کلمات هم فی بعض المقاصد، شیخ مراد بره تو ادله. حالا ادله اول برای چی؟ برای قول اول، حرمت تجری کامل، یعنی تجری حرام، چون توی قول دوم ما مصادفت با واقع تو تجری نداریم دیگه، طبق قول دوم تجری حرام نیست. شیخ اول بیان قول اول رو میخواد بفرماد. ظاهر و کلمات هم فی بعض المقامات، در بعضی از مقامات بحثشون در فقه و بعضی از نکات اصولی که آخرشون میفرماد چیه؟ الاتفاق و علی الاول، اجماع بر اون اولیه. اولی یعنی چی؟ حرمت تجری ولو لم یصادف الواقع دیگه. کمایه و هرومن دعوا جماعتن الاجماع، همون طور که ظاهر میشه این اتفاق علل اول، این حرمت تجری، از ادعای اجماعی که شده، اجماع منقوله، ادعای اجماعی که برخی کردن که حالا ایشون نسبت میده در واقع به علامه و بعضی دیگه از فقها، که چی؟ یه فرع فقهی رو. دوستان خیلی جالبه، مکرر این رو در رسائل خواهید، در مکاسب خودی اصلا جاشه، در رسائل مکرر شیخ در یه فرع فقهی یه اتفاقی که اونجا افتاده اون رو بررسی میکنه، نشون میده که او بر اساس یه قاعده اصولی اتفاق افتاده. مثلا اینجا چی میگه؟ فرع فقهیمون چیه؟ آقا فقها گفتن کسی که زن دارد، گمان دارد به اینکه وقت تنگه، ولی باز نمازشو به تأخیر میندازه، میدونید دیگه وقتی وقت تنگه شما واجب فوریه که نماز تو بخونی. وقتی که مثلا نماز عصر رو نخوندی و تا غروب آفتاب بنزه 4 رکعت وقت داری، علم به این داری بازم نماز تو به تأخیر میندازی، خب این حرامه. حالا اینا چی گفتن؟ گفتن این آدم عصیان کرده است ولو بعدن معلوم بشود که، بگو، اشتباه میکرده، 2 ساعت وقت داشته، فکر میکرده 5 دقیقه وقت داره. یعنی و ان انکشف الواقع خلافه، با اینکه واقع بر خلاف این کشف شد، اما باز هم حرمت داره. لذا این حرمت دوستان متوقف بر چی کردن؟ بگید. متوقف بر قطع و زن. حالا بعد شیخ میفهمد اینجا اینا زن رو گفتن، اشکال نداره، چون زن ادنا طرفه خلاصه تصدیقه، وقتی زن رو بگن قطعا داخل میشه. قاطع به زیغ وقت هم اینایی که بود که وقتی زن داشت حرام بود، حالا قطع داره که با وقت نمونده برای نماز، بازم به تأخیر میندازه. اینجا اینها ادعا کردن که اجماع داریم بر چی؟ اجماع داریم که این آقا عصیان کرده، ولو انکشف خلافه، ولو واقع بر خلاف این باشه، وقتش زیاده، آسمون یکم ابری شده، فکر کرد نزدیک غروبه، دقت کردید؟ لذا این دلیل بر چه قولی میشه؟ دلیل بر این قول که تجری رو هم اینا حرام میدونن، چون تجری هم همینه دیگه، شما میدونی که الان وقتت کمه و مولات از تو نمازو میخواد و واجب الان بری نمازو بخونی، با اینکه میدونی میشینی گوشه نمازو به تاخیر میندازی، بعدن معلوم میشه وقتم داشتی ها، ولی تو باز طبق علمت عمل نکردی، اظهار جرأت کردی، تجری کردی، اینا حرام میدونم. ببینید کما یظهر من دعوا جماعت الاجماع علی ان ظان ذیق الوقت، ظاهر میشود از ادعای جماعتی چی؟ اجماع بر چی؟ بر این که ظان اسم فاعله، کسی که ظن داره به چی؟ ذیق وقت، که وقت نماز تنگه، اذا اخر الصلاة، اگه نماز رو به تأخیر بندازه عصا گناه کرده. این قید مهم آقا، شاید مثلا تو این قیده اینجاش مهمه. و این کشف بقاء الوقت، ولو معلوم بشه که یعنی 20 دقیقه بگذره معلوم شه نه ابرا رفت آسمون دوباره روشن‌تر شد، ما من 2 ساعت وقت دارم، آخ پس تو اون ده دقیقه که آسمون ابری بود من نمازمو به تأخیر انداختم داشتم خلاف قطعم عمل میکردم. اینا میگه کار حرام انجام دادی، تو کار حرام انجام دادی چون بر خلاف قطعت عمل کردی، یعنی میدونستی شاره چیزی رو میخواد داشتی علیه اون خواست شاره عمل میکردی. خب فإن تعبیرهم، حالا ایشون میخواد ظن و قطعش هم درست کنه، فإن تعبیرهم به ظن ذیق لبیان ادنا فرده رجحان، این که گفتن ظن به جای قطع، دو تا فرد داره دیگه رجحان، در منطق خوندید دیگه، تصدیق طرف موافق قضیه دو حالت داره، یا 100% یا بالای 50%، او بالای 50% میشه زن، او 100% میشه قطع. این میگه ادنا مرتبه شو گفتم که زنه، خب طبیعتا قطع رو هم قطعا شامل میشه دیگه، فیشمل القطع به ذیق، قطع رو هم شامل میشه، قطع به چی؟ به ذیق وقت. یعنی این القطع به ذیق، این که علم دارد وقتش تنگ است، او هم میشود مصداق همین مطلب. وقتی که زنداش اینا گفتن حرام دیگه، چه برسه به کسی که قطع داره وقتش تنگ و باز مخالفت میکنه. خب حالا شیخ دوستان همینجا یک کمی یه زلزله وارد میکنه به این اجماعه، چون بعدن هم حالا کار داره شیخ با همین، میخواد اجماع رو رد کنه بعدن. نعم حکیه ان النهایه و ان شیخنا البهائی، چی خدمت شما که عرض کنم نقل شده از مرحوم علامه هلی در کتاب نهایه و از مرحوم شیخ بهایی، چی؟ التوقف فی الاسیان. اینجا فتوا ندادن، توقف کردن، نگفتن اسیان، فتوا ندادن، بل فی التذکره. بریم بالاتر دوستان، وقتی که یه جایی توقف داریم یعنی چی؟ توقف اجماع رو میتره کنه. ببینید در کتاب فقهی ما یا داریم الاتفاق و الاجماع یا داریم لا خلافه. لا خلافه مال کیه؟ مال کسی که همه یه فتوا دارن اما یه عده مثلا توقف کردن، او لا خلافه هم مهم، ولی مخالفت کسی نکرد. اجماع زمانی که همه اون فتوا رو دادن. حالا شیخ میخواد بفرماد که در نهایه شیخ بهایی توقف داریم، لذا اونا نگفتن اسیان. این برای تزلزل این اجماع ها، برای تزلزل این اجماع. حالا بعدا بعد ببینیم اجماع کیاست؟ اجماع قبل شیخ صدوق، اجماع متأخرین متقدمینه؟ اگه اجماع متقدمینه دیگه شیخ بهای علامه چه ضرری میتونه بهشون وارد بکنه؟ شیخ بهای علامه متأخرن، مرحوم علامه، مرحوم شیخ بهای قبل قرن 11، قرن 10 و 11، علامه هم متأخره. خب بل فی التذکره، حالا بریم از این بالاتر، علامه در تذکره چی فرموده؟ لو ظن ذیق الوقت عسى لو اخر ان استمر الظن، اگر کسی ظن ذیق وقت داره، ظن اینو داره که زمان کمه، حتی در نسخه خود تذکره که من دیدم لو ظن تذیق هست، نه لو ظن ذیق الوقت، حالا خیلی فرق نمیکنه، اگر زن داشته باشه اون فرد به کم بودن وقت، اصا گناه کرده، کی؟ لو اخر ان استمر الظن، تا زمانی که این زنه استمرار داره این اصا، این گناهکار. اما و ان کشف خلافو، که این محل بحث ماست، اگر کشف خلاف بشه چی؟ فالوجه و عدم الاسیان، دیگه اینجا ما قائل به عدم، دیگه اینجا توقف نکرده علامه ها، تصریح کرده به عدم اسیان، اسیان نداریم. این هم دوباره شیخ میاره برای چی؟ تا زیر پای اون اجماع رو خالی بکنه. چون خود یکی از مدعیان این اجماع توی بحث قبل خود علامه است. حالا اگه توی کتاب دیگه از علامه همین رو نشون بدیم که اینطور نیست، باز این اجماع متزلزل میشه. خود او کسی که مدعی اجماع بوده خلاف یه حرف زده. حالا بعدا میرسیم بهش. اصلا شیخ بعد این نکته داره که اینجا اصلا جای اجماع نیست. حالا میرسیم بهش. خب فلوشو عدم الاسیان انتها، این انتها، این انتها قول علامه حلی در کتاب تذکره. حالا واستقرب العدم سید مشایخنا فی مفاتیح الاصول، سید استادهای ما، اساتید ما، سید مشایخ ما که کیه؟ این مرحوم اسد محمد مجاهده، صاحب کتاب مفاتیح الاصول، بهش هم میگفتن مجاهد چون تو جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه ایشون رفت آذربایجان و تبریز برای مقابله با روس‌ها و فتوای جهاد. خیلی هم مردم او رو مقدس گرفتن و استقبال خیلی شدیدی کردن، اما متاسفانه زمانی که جنگ مغلوبه شد و ایران شکست خورد در اون جنگ، به شدت به او بی‌حرمتی شد دیگه، تقدسش از بین رفت بین مردم، گفتن دعا کردی نشد، حتی فتحعلی شاه تحویلش نگرفت، خیلی اذیت شد ایشون رحمت الله علیه. ایشون مرحوم اسد محمد مجاهد ایشون هست. بله و کذا لا خلاف بینهم ظاهرا فی ان سلوک طریق المظنون الخطر او مقطوعه معصیت، و همینطور باز خلافی بین این حضرات فقها نیست. حالا لا خلافه باز غیر از اجماع ها، لا خلافه یعنی شاید توقف هم توش باشه که چی؟ که سلوک رفتن تو آقای مسیری که مظنون الخطره، اینجا میگن آقا اینجا احتمال مرگ هست، داعشی ها اونجا وایستادن، یا مقطوع الخطره، قطعا اینجا داعش. خب میدونی دیگه رفتن تو چنین طریقی راهزن اینجاست، حرامه به جهت فقهی، نه برای جنگ ها، نه که دیگه در این سوریه بجنگیم. منظور اینه که شما به صورت یه آدم عادی دو تا طریق مقابل تا، یکیش بری راهزن رو میکشنه، یکی دیگه مسیر عادیه. رفتن تو مسیری که مظنون یا مقتول الخطره حرامه. و فتوا چی دادن فقها؟ یجب اتمام الصلاة فيه، اینجا باید نماز تو کامل بخونی. یه بحث داریم دیگه، سفر معصیت نماز توش کامله. اینجا این سفر تو دیگه سفر معصیتشون از طریق مقتول مظنون یا مقتول خطر رفتی. حالا جالبه، باز شاهد مثال ما کجاست؟ ولو بعد انکشاف عدم الضرر فيه، رفتی تو مسیر دیدی نه اصلا تارومار شدن، هیچ کدوم نیستن، همه رفتن، فقها فتوا دادن بازم بعد نماز تو کامل بخونی. با این که معلوم شد که تو اشتباه میکردی، اول قطع و زندت اشتباه بود، ولی خلاف قطعت عمل کردی، تجری کردی، حرامه، نمازت کامله. با این که کشف خلاف هم شده، باز هم نمازت کامله. خب این نگاه فقها بود و مسئله اجماع در این باب. حالا شیخ میخواد از طرق دیگه هم دلیل برای این بیاره، هم از بنا عقلا و هم از دلیل عقل، که انشاءالله جلسه بعد خدمتتون هم بنا عقلا رو و هم دلیل عقل رو خواهیم گفت و دیگه وارد مناقشه شیخ میشیم و اشکالاتی که ایشون داره به این مطلب، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.